أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در جمع‌بندی بحث فحث عن الخاص قبل رجوع الى العام، یا به تعبیری عدم جواز رجوع الى العام قبل الفحث عن المخصص، جمع‌بندی میکردیم. دیروز یه نکته ای رو پایان بحث مطرح کردیم و عرض کردیم که در رابطه با اون مواردی که علم اشیاء و علم به واقع، به تعبیر مرحوم آقای عاشق عبدالکریم، در جیب مکلفه، عقلا اصل رو جاری نمی کنند. و اگر شارع در موردی بخواد اصل رو ولو با اون فرض جاری کنه، اون یه تعبد خاص شرعی است. به همین جهت دیگه اون بحث رو باز نمی کنم. اشاره کنیم و جمع‌بندی کنیم و عبارتمون رو بخونیم. اگر عام و خاص از زمره عام و خاص هایی است که در معرض تخصیصند، از زمره عام هایی است که معرضیت تخصیص دارند، همونطور که آقای آخون می فرمود و امام فرموده بودند که عام های تقنینی، اگر قانون گذار دعبش اینه که عام رو الان میگه خاص رو بعدن، اگر این گونه است، چون دعب قانون گذار اینه، عقلا در چنین مواردی اصالت و ظهور رو در رابطه با عام جاری نمی کنه. این همون سخنی بود که مرحوم آقای آخوند گفت، حضرت امام هم پذیرفتن، حرف درستی هم است. یعنی الان یه قاضی اگه در محکمه نشسته، میدونه دعب قانونگذار اینه که ممکنه عام رو در 1360 گفته باشه، توی قانون دیگه‌ای در 1380 خاصش آورده باشه. این قاعده قانونگذاریه. به خصوص توجه به این بکنید، قانون ها چون بعضن متزاحمه این یا متعارضه این میشن، اگر درست نوشته بشن معمولا تو قانون های بعدی تخصیص به قانون قبلی رو یا تعمیم قانون قبلی رو می نویسن. مثلا اگه در 1380 گفته بودند تمام کسانی که از ایران خارج می شن برای بار اول و دوم باید 1,000,000 تومان مالیات بده، بعدها آمدند یه قانونی گذاشتند و اون این که گفتند کلن جانبازا از مالیات معافن. خب اینها رابطه شون آمین منوج، این میگه سفر مالیات بدهند چه جانباز چه غیر جانباز، او میگه جانباز مالیات ندهد چه مالیات سفر چه مالیات غیر سفر. میشن آمین منوعد. شما طبق قاعده باید اینا رو چه کار کنید؟ در آمن من وجه نمیتونه که بر دیگری ترجیح بده، تساقط میشه. به خاطر همین اگر قانون درست نوشته باشه، قانون دوم رو که بعدها نوشتن زیلش می نویسن این قانون بر تمام قانونهایی که مالیات رو برای عموم مردم وضع کرده مقدمه، حالا یا مخصصه یا حاکمه یا وارده، بستگی به نوع تقنید، یعنی زیلش رو تبصره. این قانون بر تمام قانونها از جمله قانون مالیات بر سفر مقدمه، یعنی خاصش بعد 30 سال در ضمن یه قانونگذاری دیگه پیداش میشه. اگر قانونگذار گفته همه به سربازی بروند اگر زیر 25 سالند، تمام ایرانی های زیر 25 سال باید به سربازی برن، از اون ور بعد از 30 سال، 40 سال، 50 سال یه قانون اومده، طلاب علوم دینیه لازم نیست سربازی برن. این دو تا قانون فی حد نفسه که به هم نگاه میکنید عامل منوج هم. چرا؟ چون این گفته زیر 25 سال چه آخون چه غیر آخون، او گفته طلبه چه بالای 25 چه زیر 25 آمنه منوج میشن، طلبه ها که همشون زیر 25 نیستن که. اما قانون دوم می نویسه پایینش تبصره این قانون بر قانون مثلا مصوب سال 1300 و چند که این مطلب رو تصویب کرده که همه برن سربازی مقدمه، اونو کنار میزن. خب این حالا وقتی ما میدونیم دعوه قانون گذار اینه، در اسلام هم همینجوره، قانون اول اومده گفته آب کله طاهر، بعد اومده گفته که اگر قلیل باشه نه، ممکنه با ملاقات نجس نجس بشه. اون قانون مخصص این قانونه، کله طاهر یعنی نجس نمیشه قلیلا و کثیرا، اون اومده گفته اگه قلیل دست نجس بش خورد نجس میشه. حالا ببینید اگه سبک قانون اینجوریه که شرع ما اینجوریه، قانونگذار عرفی هم همینجوره. یه آقای قاضیه، خدا اگر خدای نکرده زد پس کلت، رفتی شدی قاضی از سر بدبختی، رفتی نشستی، های آرو اومد صفحه اول قانون رو با کردی، اون بارش عام بود، نمیتونی به اون عموم حکم کنی. چرا؟ اینجا نکته آقای آخوند، اوغلا اینجور جاهای اصالت و ظهور و جاری نمیدونن، میگن اینا تا ته برگر رو نری، تا همه رو نبینی. اما اگر اینجوری نبود، اگر نوع محاورات معرضیت تخصیص نداره، مثل محاورات عادی ما، یعنی اگه بنده الان به حضرت عالی گفتم آقایون بله فردا همه تون نهار منزل آقا مهمانید، همه، بعد فردا که شما را افتادید قبل اینکه حرکت کنید یک دونه اسمس براتون بیاد نوشته باشه الا شیوخ، شما میگید آقا این که تخصیص نیست، همون بود که میگفتیم، این اصلا نسخه، این معارضه، این پرت و پلاگوییه، چرا آقا حرفتو پس گرفتی؟ چرا؟ چون دعب صحبت عادی ما این نیست که مخصص ها منفصل بیاد، اگه مخصص و منفصل آورد عرف برای ما اینو مخصص منفصل نمیدونه، ناسخ میدونه، میگه حرفشو پس گرفت. اگه یه استادی اعلام کرد فردا آقا ما امتحان داریم، همه رفتن مطالعه کردن، فرقی نمیکنه. شما فردا که اومدی بگو آقا من پشیمون شدم نمیخوام امتحان بگیرم، میگن آقا حرفشو پس گرفت، یا این که بگه من فقط میخوام از 3 نفر امتحان بگیرم، تخصیص دادم، بقیه رو نمیخوام. اینا میگن حرفشو پس گرفت. خاص منفصل با فاصله زمانی زیاد در غیر اون جایی که دعب تخصیص منفصل درش یک سنته، این نوعی چیه؟ پس گرفتن حرفه، میشه نسخ، فنیش میشه نسخ، بوده حرفشو پس گرفت. خب اما تا اینجا اگه همین رو میگفتیم، ما با آقای آخوند و حضرت امام یکی بودیم. ما میخواییم توی دومی هم یه دونه قید بزنیم. قیدش اونجاهاییه که اگر علمش تو جیبته اینجور جاهام باید فحص بکن. آقای آخوند و امام میگفتن تو اون جاهایی که معرضیت مثل دعب قانون باید فحص کنی، اون جاهایی که معرضیت نیست لازم نیست فحص کنی، اصالت العموم رو جاری کن. ما بگیم این دومی هم یه قیدی داره، به شرطی که علمش تو جیبت نباشه. اگه نوعش بگونه یک، اگه شما یه برگ اینجوری بکنی پیدا میکنی، طرف 2 نامه ازش رسیده، از پدر شما 2 نامه رسیده، نامه اول رو فرستاده، آمده، بلا فاصله نامه دوم تخصیصش هم فرستاده، این 2 نامه با هم رسیده دست شما، الان رومیزته، نامه اول رو که وا کردی توش عام و دیدی، یه وقت احتمال نمیدی تخصیص خورده باشه، هیچ احتمال نمیدی که مرخص حجت، اما احتمال میدی شاید تو نامه دوم یک چیزی علیه این نوشته باشه، ها بگی آقا ولش کن ما چرا نگاه بکنیم، همون نامه اولو عمل کنیم. اینو عرف حجت نمیدونه. مثال بزنم براتون ببینید، یه مثال ساده، شما میری پیش معلم، آقای معلم میگه آقایون به همه رفقا بگید امتحان فردا منتفیه، شما یه وقت میگی خب الحمدلله گفت منتفیه بهم اعلام، یه وقت اصلا احتمالم نمیدی تخصیص بزنه، اما یه وقت میگی بدو 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 بریم بیرون نشنویم که 2 دقیقه بعدش میخواد بگه اما شیخا بیانا این فقط مال سیداست که منتفیه، میگی ولش کن نشنویم بدو بیرون، آقا تا پشیمون نشده بدو. اینو عرف ظهور براش قائل نیست، تا پشیمون نشده شد تسامحی توش بودا، یعنی وجود داره ما نمیگردیم پیدا کنیم. این همونیست که بهتون گفتم کل اصول لفظیتن کان او عملیتن، به تعبیر مرحوم عاشق عبدالکریم اینا عقلایی هست، اصول عقلایی، جایی که علمش تو جیبته یعنی میتونی شک و زائل کنی جاری نمیشن، چون عقلایی هست، عقلا اینو جاری نمی کنن. این عبارتمونو ببینیم، سخن مرحومه، صفحه چنده این؟ برگه دیروز، جنبندی بحث 219. سخن مرحوم آخور و حضرت امام در این بحث از یک جهت کامل به نظر میرسد، به این معنا که اگر روش یک متکلم بر تخصیص های منفصله مثل روش قانونگذاران، اقلا اصالت العموم و هر یک از صغریات دیگر اصالت الظهور، اصالت الاطلاق، اصالت ظهور در معنای عام، هرچی را بدون فحص از مخصص و یا هر قرینه دیگری، قید، معارض، خاص، حاکم، وارد، هرچی حجت نمیدانند. درست، باید تفحص کنیم، بعد تفحص حجت. دو، اما در غیر جایی که روش متکلم بر تخصیص های منفصله، مثل محاورات عقلایی، محاورات عادی، چه در صورتی که علم اجمالی بر وجود مخصص داریم، این هم یه پله بالاتر، چه در صورتی که شک بدوی به وجود مخصص داریم، این بحث ما دیگه پله رفت بالاتر. حتی نه علم اجمالی داری که میدونی یکی از این محاوراتش تخصیص خورده، نه شک بدوی هم داشته باشی، اگر قضیه از زمره مواردی است که علم به وجود یا عدم قرینه، شاید باشه شاید نباشه، و کشف واقع سهل الوصول به گونه ای که با اندک تتبع میتوان به آن دسترسی پیدا کرد. گفتم شما نمیتونید، دقت کنید، این هم مواردی است عقلاییان، اگر خون دماغ شدی احتمال میدی خون ریخته رو پیرنت، عقلا نمیپذیرن ازت که بگی آقا من نگاه نمی کنم، اینا سرا میگیرن بالا نگاه نمی کنم، اسارت داره رو جاری میکنن. این اصل عقلایی نیست. توجه بکنید تو نجاست و طهارت ممکنه بگیم شارع اصل تعبدی آورده، عقلا اینو قبول نمیکنن. اگه اصل تعبدی شارعه بحث دیگه ایه، چون در طهارت و نجاست بعضیا میگن همین جا رو با این که عقلایی نیست ولی شارع قبول کرده. استشهادشون به یه روایت امیرالمومنین که حضرت وقتی از دستشویی میاد بیرون آب میپاشید که دیده نشه، میگن این جور موارد رو قبول کرده شارع به خاطر تسهیل در نجاست طهارت، طهارت نجاست رو میخواسته راحت گیره. ولی در آقا بی ما نمیدونیم این بی درسته یا غلطه، مثل بگم آقا من حالا بری یه پله بالاتر با تو برم، مگه من نمیگید سوق المسلمین چیه؟ اماره است، درسته؟ بله. حالا من میتونم با یه استفسار کوچیک، همین یه زنگ تلفن، یه باز کردن موبایل، ببینم شما مالک این هستی که به من میفروشی یا نه. یه وقت نمیتونم، میگم اماره سوق و عمل میکنم، اما یه وقت شک دارم، شاید تو دزدی این آوردی، یک ثانیه وقت نمیگیره، یه ثانیه وقت میگیره نگاه کنم ببینم این دزدیه یا دزدی نیست، بگم نه من نگاه نمی کنم، سوق المسلمین حاکمه. اینجا ها امارات عقلایی نیست. خبر واحد من نمیگی حجته. چرا؟ طرف میان دو تا شاهد عادل تو دادگاه بیانه شهادت میدن، دو تا شاهد عادل شهادت میدن، میگن چی؟ میگن این پیره، این عبا مال آقای آچیخ ماست. آقا طرف مقابلش میگه آقا خب یه لحظه این برگه رو نگاه بکن، این سند منگوله داره، تو با این سند میفهمی که این مال این نیست. من بگم نه، من اماره دارم، حجت برو. خب اینو یه لحظه برگه رو ببری بالا، توش نوشته که این دوتا شاهد عادل نیست، اشتباه کردن و ایناست. اینجور جاها رو اوغلا امارات رو پله رفتیم بالاتر، حجت نمیدانن. دقتم بکنید، اون بحثیست که صبح گفتم امارات بی درس قبلی، اینا اوغلایی هست، از باب اوغلاییت هم حجت شدن، چون اوغلاییت حجت شدن جایی حجت هم که اوغلا اونا رو حجت بدونن. اصول لفظی همینجورن، اصول عملیه خیلی هاشون همینجورن، شارع هم همین دیدن رو بش کرده، حتی امارات هم همینجورن. یا پله بریم بالا، ظواهر رقی هم همینجورن، ظواهر هم همینجورن. شما نمیتونید به هیچ گونه ظاهرهای مطلب هم نگاه بکنید. یه پله بریم بالا، اطمینان هایی هم که شما شک درش داری میتونی همین مورد رو بیاری. آقا من مطمئنم این آدم خوبیه، ولی میدونم همین الان یه لحظه اسم موبایلم رو باز کنم پرونده آقا توشه، ممکنه اشتباه کنم. یقین نه، چون یقین من وقتی یقین دارم احتمال مقابل رو نمیدم، اطمینان دارم، 2% احتمال میدم شاید این اشتباه میکنم. اینجا اوغلا نمیپذیرن تو به اطمینان عمل بکنی، میگن خب آقا مگه شد میشد که یه لحظه نگاه میکردی؟ خب بریم عبارت من. اگر قضیه از مواردی است که اینجوریه، سیره اوغلا بر جریان اصالت و ظهور نیست و لذا در چنین مواردی هم نمیتوان بدون فصل به سراغ اصالت العموم، یا تو پرانتز اینا رو همه بذارید یا سایر اصول لفظیه، یه پله برو بالا حتی عملیه رفت. اما اگر غیر قضیه غیر این موارده، نه ما سهل الوصول نیست، اینا جریان اصالت و ظهور چه عموم چه غیر اون محتاج فصل و قرینه نیست. تمام، این نکته ما در جنبندی. البته گفتم این بحثا مختلفه، تعبیر علم تو جیب، علمش تو جیبته، مال کی بود؟ مال مرحوم آقای حائری مؤسس حوزه. آقای آش عبدالکریم ظاهرا نقل شده ازش، ایشون میگفته، میگفته جایی که علمش تو جیبته جریان نداره. حرفم بسیار حرف فنی دقیقیه، حرفیست که تا قبل ها شیخ نیست، یعنی شما الان به شیخ و آخون مراجعه کنید نه کلاسی کنه، هیچ فرقی بینه علم تو جیب و غیر علم تو جیب نمیذاره. اما برگردیم بیاییم یه نکته از قبل مونده، این یه روبه که وقت داریم اینو بگیم که دیگه انشالله این تموم بشه بریم سراغ مقام دوم بحثمون. هر آنچه ما تا کنون گفتیم خاطر مبارک دوستان باشه، اینها مربوط به مخصصات چی بود؟ مخصصات منفصل. در رابطه با مخصص متصل، ما اول بحث که وارد شدیم گفتیم نکته اول، همون نکته اول صفحه اونجا هم نوشته، اون باکس جدیدی که دادن مربوط به اون صفحه اونجاست، یعنی چون تازه به چشمون خورده اونو باید ببریمش بذاریم اونجا. اونجا گفتیم مرحوم آقای آخون میگفت اصلا مخصص متصل با اصل عدم تخصیص راحت حل میشه، اونجا فصل لازم نداره. مثال بزنم توجه بکنیم، یک دونه کاغذ من به شما میدم، بالاش نوشتم به همه دوستان شام بدهید، خوبه؟ یه وقت شما احتمال مخصص منفصل میدید، یعنی میگی یه نامه دیگری آمده گفته الا شیوخ. یه وقت احتمال مخصص متصل میدی، یعنی احتمال میدی همین رو همین نامه که نوشتم به همه دوستان شام بدهید یه چیزی بوده و افتاده. حالا سوال این که اینجا یه چیزی بوده و افتاده، سه تا فرض داره، یعنی چرا ما شک میکنیم؟ سه تا فرض داره. یک، احتمال میدیم که این کاغذه یه تیکش پاره شده باشه، مثلا یه کاغذی میرسه نوشته به همه دوستان شام بدهید، اون روبروش یه تیکش سوخته، یه تیکه کاغذی از یه روایتی رسیده به ما، یه تیکش رو موریونه خورده. من احتمال میدم، نه اینکه یقین دارم، شاید اون تیکهی که موریانه خورده یا سوخته شاید مخصصه تو او بوده، یعنی احتمال میدم چیزی موجود بوده و احتمال داره اونی که احتمال داره موجود بوده قرینه و مخصص بوده. اینجور جاها منتقل اصول میگه اینجور جاها شما عامتون مجمل میشه، اینجا حق اصلا مراجعه به عام ندارید. اوغلا اینجور جاها عام رو مجمل میدون. احتمال دوم این که نوشته به آقایان رفقا شام بدهید و اما الف به جیم. ما هرچی میخونیم الف به جیم یعنی چی چی؟ یک کلمه موجوده، نمیدونم این کلمه موجود معناش یعنی چی. فرقش با تیکه اول بدونید، فرق تیکه اولی بود یه تیکه گم شده از عبارت، در فرض دوم نه موجود مجمله، نمیفهمم یعنی چی. تو روایات ما هم الا ماشاءالله از این چیزا هست. بعد نقل شده کلمه مجمله که یه کلمه ایست با اومده وسطش، نمیدونیم یعنی چی، نمیتونیم بفهمیم مراد طرف چیه، چی میخواست راوی بپرسه، چی حضرت جواب داده. اینجور جهام گفتن آقا فحص دردی رو دوا نمیکنه، اصلا آم بالکل مرخصه. فرض سوم اونجاییست که شما احتمال قفلت از نویسنده یا راوی میدی. نه، اون نامه ای که رسیده هست به دوستان شام بدهید نقطه سر خط، هیچی هم ازش نیفتاده، هیچ کلمه مجملی هم نداره، ولی من احتمال میدم نویسنده قفلت کرده، یه چیزی یادش رفته، یا احتمال میدم کاتبی که این رو از قول نویسنده نوشته این راوی او اشتباه کرده. اینجا البته اصل عدم فحص جاری میشه. پس کل فروضی که در بحث احتمالش مخصص متصل میره، یعنی ما چرا احتمال میدیم مخصص متصلی بوده و به ما نرسیده، سه فرض داره. تو این سه فرض دو تاش عام مجمل میشه، یعنی اصلا فحص بکنی یا نکنی نمیتونی با هم عمل بکنی، اصلا عام از حجیت میفته، با فحص دردی از تو دوا نمیشه. تو سومی هم اصل عدم جاری میشه، اصل عدم غفلت، پس بازم فحص دردی از تو دوا نمیکنه. اگه اینو گفته بودن خیلی حرف خوبی بود. گوش کن، حرف خوبیه، حرف خوبیه، قابل اعتمادم است. یه چیزی هم شیخ ما گفت، حرفش هم حرف خوبیه. حالا اگر لو فرض علم اجمالی پدید آمد، یعنی بیرون یقین نگفتن آقایون، ما تا تو نگفته بودی به ذهن اون نرسیده بود، اونم میشه بطرد، اما حالا اونو وارد نکن بمون. اگه همین مقدار منتقل اصول گفته بود که عبارت عربیشو نمیخونم خودتون بخونید، فارسیشو توضیحشو دادم زیرش، اگه همین مقدار بود حرف خوبی بود، گفته بود آقا فروزی که در مخصص متصل هست این ستاست، یا احتمال افتادگی میدیم، یا یه چیزی توشه که نمیفهمیم چیه، یا احتمال غفلت. تو اون دوتای اولی عام بالکل مرخص میشه، چه فحص بکنی چه نکنی. تو سومی باید اصل عدم جاری کنی، پس نمیخواد فحص کنی. اینو گفته بود، حرف خوبی بود، شکر الله مثال. ولی ایشون اینو گفته، پایینش گفته آقای آخون تو چرا این حرف زدی؟ فصل لازم بود. اینو نفهمی؟ خب آقا حرف شما که نتیجهش با حرف آقای آخون یکی شد. آقای آخون میگفت فصل لازم نیست، شما میگی فصل لازم نیست، تو دوتاش عام نداریم و فصل لازم نیست، تو سومیش اصالت عدم داریم و فصل لازم نیست. این عبارت پایین صفحه رو ببینید، اون آخرین پاراگراف همین تو باکسایی که تو این کادرایی کشیده شده، آخرین عبارت عربی، آخرین پاراگراف. و اذا تبین حصر موارد شک فی قرینه المتصله به هذه صور الثلاث، فهمیدید شک در قرینه متصل سه صورته. البته حاج شیخ ما یه صورت علم اجمالی هم آورد، ما باید بعداً بهش فکری بکنیم، یه دردی براش بدراشیم، اونم احتمال داره. و عرفت حکمها، شناختی هم حکمشو که دو صورت اول عام مجمل میشه، چه فحص بکنی چه نکنی. صورت سوم هم اصل عدم غفلت جاری میشه، تعرف باید میگفت تعرف انه لا وجه للزوم الفحص، لزوم فحص نداریم، نه لانکار لزوم الفحص. باید میگفت پس حرف آخون درسته، نه اینکه رد حرف آخون. ایشون گفته لا وجه لانکار لزوم فحص، نه خیر، حرف شما نتیجهش اینه، لا وجه لزوم الفحص، دیگه فحصی لازم نیست، چون تو دوتای اول فحص بکنی یا نکنی آن به درد نمیخوره، تو فرض سوم فحص لازم نیست. چرا؟ چون اصالت عدم غفلت داری مع احتمال القرینه المتصله. ایشون میگه این حرف غلطه، نوشتم هم تو برگش، لعنه او اما لا یجوز العمل بالعام، یا اصلا عام لازم نیست، اما لا معنا للفحص کی ینفی لزوم او. این تعبیره، من لذا احتمال میدم شاید اشتباه از مقرره، یعنی این عبارت لا وجه لانکار لزوم، یا باید بگید انکارش اضافه است، لا وجه لزوم الفحص، چون مطلبی که چینش شده باید به اون نتیجه برسه. این از این تمام حواس من. وارد بحث که شدیم در بحث آیا میتوان به عام مراجعه کرد بدون فحص یا نه، گفتیم دو مقام داریم. مقام اول چی بود؟ اصل این دلیلش هست. مقام دوم چی؟ چه مقدار فحص کنیم؟ خیلی خوب آقا فهمیدیم باید فحص کنیم، چه مقدار فحص کنیم؟ انشالله یه شب.